أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استحيوا لهم خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما ظهور قدره الهی و بإذن آقا ولی عصر و عنایت آن بزرگوار در فقه مقارن رسیدیم به بحث تأمین. ما در دو سال گذشته بحث وضوء از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت روایات شیعه و سنی رو بحث کردیم، مخصوصا قضیه مسح رجلین یا غسل رجلین. بعد وارد نماز شدیم، اول اذان رو مطرح کردیم، موارد اختلافی اساسی که ما با اهل سنت داریم در اذان، مثل تقریب که آیا هی علا خیر العمل مشروع یا از صلات خیر من النوم، اینم مفصل بحث کردیم. بحث شهادت ثالثه را بحث کردیم، اشهد ان علی ولی الله، شیعیان ملتزم هستن، دلیلشون چی هست. بعد بحث تکتف را بحث کردیم که آیا در نماز ملزم هستیم دست روی دست و در روی سینه بگذاریم یا نه. ادله اهل سنت رو نقل کردیم و نقد کردیم. در پایان سال گذشته بحث بسم الله الرحمن الرحیم بحث شد که آیا بسم الله جزء حمد هست در نماز یا جزء حمد نیست. عدلی شیعه را آوردیم، عدلی اهل سنت را آوردیم و یکی از اساسی ترین اختلاف شیعه و اهل سنت قضیه جهر به بسم الله و اخفاف به بسم الله هست. این را هم بحث کردیم و عدلی شیعه را بیان کردیم و نقدی بر عدلی اهل سنت. این سال بحث تأمین را دارید. تأمین یعنی آمین گفتن بعد از ولزالی و ما مبنامون بر این هست که ابتدا اقوال علمان شیعه را عرض کنیم که اتقال مبانی شیعه و فقهای شیعه دست ما بیاد، روایاتی که شیعه داره در این زمینه، چون به تعبیر مرحوم آیت الله لازم برودردی فقه شیعه ناظر بر فقه اهل سنت است. دویش زمان امام صادق سلام الله علیه که عمده گسترش فقه شیعه در اون از صورت گرفت، فقهای اهل سنت هر روز پس از روز دیگر همانند قارت می رویدن و مسائلی رو در جامعه مطرح می کردن و حکومت ها هم از اونها تأیید می کردن. حالا این فتاوا مستند قرآنی یا سنتی داشته باشد یا نه، اینها یک موضوعی را به مصدر تشریع اضافه کردن به نام قیاس و استحسان. با قیاس و استحسان حق مرقی هم نداشت، شرط شروطی هم نداشت، آیان دیگه هرچی که به نظرشون خوب می آمد فتوا می دادن، هرچی که رأیشون تعلق می گرفت فتوا می دادن. دیگه رأی و قیاس و استحسان نه هزینه‌ای دارد و نه احتیاجی به مدرکی و غیره. ولی زا امام صادق سلام الله علیه آمد فقه اهل بیت را با توجه به آنچه که اهل سنت در او ناظر بودند بیان کردند. مثلا در رابطه با جهل بسم الله روایات شیعه را خواندیم، عمدتاً روی قضایایی بود که فتاوای اهل سنت، قضیه تسلیس هست به همین شکل، قضیه تکفیر هست، بحث تکتف به همین شکل، در رابطه با قضیه تأمین هم عیناً به همین شکل. شما بینید روایاتی که ما در وسائل در رابطه با تأمین داریم عمدتاً ناظر به فتاوای اهل سنت هست، وگرنه نه نبی مکرم تأمین داشتن، نه امیر المؤمنین، نه ائمه سلام الله علیهم اجمعین. حتی انشاءالله ما خواهیم خواند در بعضی از روایات داریم که امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید آمین گفتن بعد از ولزالین از یهود و نصارا به مسلمان ها به ارث رسیده، و یا صراحت داره که حضرت می فرماید وقتی که در نماز جماعت بودی امام ولزالین گفت فقل انت الحمد لله رب العالمین ولا تقل آمین ولا تقل آمین. همین مشخص بر این که این قضایا یک نظارتی دارد بر آنچه که در جامعه توسط فقهای اهل سنت مطرح بوده، توسط عاملان حکومت مطرح بوده. ولی زما بعد از اینکه اقوال فقهای شیعه رو در هر موضوعی بررسی میکنیم، میایم روایات رو هم بررسی میکنیم. روایات دو دسته هست، یک دسته جنبه اثباتی دارن، یک دسته جنبه نفی دارن. جنبه اثباتی بر این که مثلا در حمز شما باید میتونین بخوانید، بسم الله باید میتونین باشد، حمز میتونین باشد، فکو این چنین باشد، تشاهد نقضی شما برای شما هم آمین نگوید، تکتف نداشته باشید برای شما هم و امثال این قضایان. ولی دو وقت روایات شیعه بیان میشه کاملا قضیه روشن میشه که در جامعه اون روز در حوزه فقه چی میگذشته. و یک نقطه ای که علیزان دقت کنم نقطه اساسی در اینجا و بعضی از اعاظم و بزرگان در اینجا این مداری دوچار لغزش شدن، حتی بعضاً لغزش هایی که شاید جزء خلاصه لایغفر هست. ائمه علیهم السلام بعضاً مطالبی را تقیقاً موافق نظر اهل سنت بیان کرد، از این طور روایات بسیار یکی دوتا ده تا ست تا نیز بیشتره. بعضی از آقایان مخصوصا متأخرین که یه مقدار جنبه تدریبی دارند و خلاصه میخوان یک چهار تا حرفی بزنند و دل آقایان اهل سنت رو هم به دست بیارن، میان روایاتی که مربوط به تقیه هست گزینش میکنن، با متفقی با اهل سنت نداریم، اهل سنت آمین میگن، امام صادق هم فرمود شما آمین بگید، یکی دو تا روایت میارن و شروع میکنن روی این روایت ها منور بودن. من به نظرم این طور برخورد ها با روایت جفایش در حق اهل بیت و ظلمیش در حق فقه اهل بیت اسنت و طهارت سلام الله علیه مجمعی که اینشالا در همینجا خواهیم خواند که از امام صادق سلام الله علیه سؤال میکنم یا رسول الله آمین گفتن بعد از ولزالین چه صورت داره؟ از جان قشنگ دقت کنم، شاید یکی از بحث های حساس نگول سرسبب بحث آمین ما همینجاست. حضرت می فرماید ما احسنها، یکی از تعابیر که این آقایان چیز کرده اند این است وقت به صوته به ها روایت سندن هم صحیحی نیست، مشکل سندی نداری، چقدر زیباس آمین گفتن ولی شما آهست آمین بگید بلند نگید. این رو که از آقایان معاصرین که حالا من مفصل عرض خواهم کرد در همون اگر اشتباه نکنم آخر جلد اول تفسیر اثری او دیگه این عجیب مناقه داده ولی حیل علیه السلام اینطوری گفتن دو چنین است به چنان است و آمین گفتن در نزد امام صادق چه زیبا است و این برای تقریب امام اینطوری فرموده کن. شما همین روایت رو برید در کتاب های فقهی شیعه مطالعه کنید، معرفه آراست اجوالا من مفصل اقوال بزرگان رو در این جایی سکسان کامل کردم و من ندیدم کسیم رو این روایت به این شکل استقصا کرده باشه. مرحوم شیخ طوسی اینها که وقتی این روایت میرسن میگن روایت شدرت تبیده، چون ما روایاتی داریم که میگه آمین گفتن صفت یهود نصاراست. بلا تقول آمین، وقتی ما ده تا روایت داریم لا تقول آمین نمیدونم دینم یهود نصارا هست، یک جا هم داره ما احسن ها چقدر زیباست، این شکی نیست که صدرت عقیقت هست. این یک رایه. تعدادی از فقها ها اصلا آمدن برای شما از کنم روی روایت خود نحوه تلفظ روایت منوف دادن، خیلی شیرین اینجا. مثلا مثل صاحب جواهر، مثل مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، مثل شاهد کشف اللسان فاضل هندی، اینها اصلا میگن ما احسن ها چی گفت؟ ما احسن ها بلده از ذب ما و حسن ها، این کار رو من زیبا نمیشمارم. وقف از صوت هم نیست و اخف از صوت به ها، حضرت من خیلی آرام گفت، گفت ما و حسن ها، این کار کار نیکوی نیست، کار خوبی نیست. و اخف از وقف حالیه از و حال آن که صداشم آهسته بود، یعنی ما و حسن ها را یه خیلی آهسته بود. ببینید شاید من بیش از 10-12 تا از فقهای بزرگ شیعه از قرن هفتم تا قرن چهاردهم پیدا کردم که همه میگن ما و حسن ها، ما انافیه است و حسن فیله متکلم وحده است و اخفضه فعل ماضی فاعلش امامه. ببینید با این غوری که فقهای ما رو روایت کردن، او وقت بیاد یک آهایی برای این که قلب چهار تا سنی رو به دست بیاره، برای این که بخواد از جیب خلیفه ببخش تقریب درست کنه، بیاد در روایات ائمه علیه السلام تصرف کنه، خلاف نظر معصوم، خلاف نظر امام، خلاف نظر فقها رو در چهارده قرن، یعنی شیخ طوسی نفهمید، سید مرتضی برای شما عرض کنم نفهمید، شیخ مفید نفهمید، علامه حلی بزرگان، من باید بیام در قرن چهاردهم، در قرن پانزدهم چکار کنم؟ یه دو تا از این روایت‌های که صدرت تقریباً پیدا کنم، اینها را ملاج و معیار تقبل تقریب چیز خوبیه، وحدت چیز خوبیه، به تعبیر شهید مدهری وحدت میان شیعه و سنی از ضروری ترین امور جهان اسلامه. و اگر کسی در وجود بلکه ضرورت وحدت شبه داشته باشد، اصلا نه معانی آیات رو تونسته بفهمه، نه روایات معصومه رو تونسته بفهمه. اصلا زندگی ائمه از حضرت امیر گرفته تا آقای امام عسکری سلام الله علیه که حقایق رو بیان نکردن، اینها برای حفظ وحدت بوده. و کوچکترین ضربه به وحدت هم ذنب لایغفره. ولی آیا ما برای حفظ وحدت دیگه همه چه تمام شد؟ فقط مانده بیا اینجا در روایاتی از معصومین سلام الله علیه مجمعین پیدا بکنیم و اینها را ملاک تقریب یا وحدت قرار بدیم. و خب این آثار تو تاریخ میمانه. شاید الان فرض در حوزه نسبت به این آقایا ببنده نظر لطف از غیره خروشی در این زمینه نیست، ولی نسلهای بعدی میان این عبارتها و این جملات و این تحمیل عقیده و روایات معصومین رو بررسی میکنن، اون وقت اینجاییست که حمله ها آغاز بشه و چه بسا حوزه های ما هم زیر سوال بره که اگر این چنین برداشتهایی از روایات معصومین کردن چرا حوزه ها ساکت میشستن، چرا فقهای ما ساکت میشستن. و لذا یکی از اساسی ترین بحثی که ما در فقه مقارن باید روش توجه داشته باشیم، فقه مقارن نشستن به طور کلی در مباحث فقه استدلالی شیعه خیلی باید با حواسمون جمع باشه، در فقه الحدیث همونطور که عرض کردم از مرحوم گروه دردید روایات ما ناظر به فقه اهل سنت، روایات اهل سنت ناظر هست، نه مثل بعضی ها میگن نه فقه شیعه برای شما از کنم فرق بر فقه اهل سنت، فقه اهل سنت فقهی ندارن، چیزی ندارن که رأی و استحسان قیاس که قول خودش چی هست تا به قول نتائج چه باشه که فقه شیعه بخواد فرق باشه، ولی ناظر هست میاد مطالبی در نقد این فقه در بعضی از موارد هم طبیعتاً موافق میاره. بلکه در مباحث فقهی بررسی کردن این روایات و دقت کردن مثل همون که ما بالای منبر میگیم قول صراط از مو باریکتر از شمشیر برانتر هست، دوستان این رو من بدون مبالغه دارم عرض میکنم، بعضی از لغزش ها را آدم میبینه لمس میکنه که نحوه فقه الحدیث همون قضیه پولسراتش که از مو باریکتر و از شمشیر برانتره، که اگر یک کوچکترین خطایی رفتیم هوا و هوس خودمون رو و امیال خودمون رو تحمیل کردیم بر روایت، خدای نکرده چه بسا خدای عالم 70 ذنب برای جاهل میبخشد قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. ذنب ما میشه ذنب لا یغفر. چرا؟ چون ذنوب ما در بعضی از موارد میشه من سن سنتا سیئتا تلقو وزرها و وزر من عمل به آن میشود. بعدش من باز تکرار میکنم عزیزان در این زمینه خیلی حواسشون جمع باشه. بعضی وقت ما میاییم حرف مثلا در رابطه با این که آیا عمل مشهور ضعف سند را جبران میکنند یا نمی، ما خوب در طول قرون گذشته فقهای ما نظر دادن نگر کسی نگاه کنه اگر نگیم اجماع یک شهرتی هست، خب یک دقای خودی میاد این شهرت رو میشنه میگه کی گفته همچه چیزی؟ اونی که شارع مقدس برای ما معین کرده برای شما عرض کنم صدق العادل هست. صدق العادل یعنی امکان راوی روایت فقه قبول کن، در غیر این صورت قبول نکن. حالا شهرتی آمد عمل مشهوری آمد یا نیامد، من در این زمینه تو سندگی گفته دمیاد این همچه چیزیه، میخواد در داخل حوزه و برداشت از روایات معصومین میگه من برداشتم خلاف نظره. و یک دفعه نه بحث در این هست که ما میاییم یک مخالفتی با کل فقها میکنیم و مبنایی که ما داریم مبنای نادرسته و این برداشت نادرست ما ضربه بر پیکره شیعه هست و بر فقه ضرورت
آنچه که از معصوم صادر شده.
آخه ما نمیذاریم ده در روایت معصوم را یک طرف میذاریم. لا تقول آمین، این نه آمین برای شما سنم تأثرت من یهود و نصارا. ده تا بیست تا روایت فتاوای فقها اجماعی را من عرض خواهم کرد و مثلا با توجه به این قضیه نظرم است که من عبارت مصداق الکرامه استاد صاحب جواهر هست، سلام علیکم، استاد صاحب جواهر در میان کتاب های فقهی ما تقریبا میشه ادعا کرد بیش از همه در چهارده قرن اقوال فقها را استقصا کرده. یعنی اگر کسی بخواد اقوال فقهای شیعه را در یک مسئله ببیند علیه به مصداق الکرامه. اصلا یه دنیایی، یعنی آدم وقتی میخوانه میبینه در یک صفحه ده دوازده تا کتاب را آدرس داده. این مرد چیکار کرده، چقدر فرصت کرده، چقدر مطالعه داشته و چقدر بررسی داشته این کتاب ها را، یعنی واقعا تعجب آوره. من ان شاء الله این عبارت اینها رو با یه مقدار توضیحاتی از خودم عرض خواهم کرد ان شاء الله. ببینید ما در میان فقهای گذشته از زمان سید مرتضی شیخ مفید 413، سید مرتضی 436، بعد میاییم دلوتر شیخ توفی 460، همینطور شما بیاید دلوتر علامه هلی 728، شهید اول شهید ثانی پا بیاییم. یک نفر ما نداریم، یک نفر میاد برای شما از کنم فتوا بدهد به جواز آمین بعد از بلزواد. یک نفر ما نداریم. و مستندات چون مشخص میدن آقا ما 10 تا 20 تا 30 تا روایت داریم از معصوم، روایات صحیح هم هست. نه میگه بلاتت الامین، نه در عباده موجب فساده، در اون شکل شمعی درش بیست. اون وقت فرض اگر یک روایتی هم هست همه حمل بر تقیه کردن، یک بحثایی نه همه حمل بر تقیه کردن یا طور بگی معنا کردن. مثلا ما بیاییم تمام اینها رو کنار بگذاریم بگیم نه آقا همین روایت که هست ما احسنها آمین گفتن چقدر زیبا هست، ولی شما بلند نگید آهسته بگید. این در حقیقت مخالفت با یک ضرورت تکشی هست، اونم هیچ دلیلی در کار نداریم. ما دلیل این روایته، این روایت همه گفتن تقیه هست، عقلم خود میکنه تقیه. بله اگر در یه جا ما بیاییم روایاتی از ائمه صحیح السند پیدا بکنیم و بر طبق اون نظر بدیم، بر خلاف نظر گذاشته، در هر جامعه فقیه میاد با مقتضیات زمان و مکان یک فتاوای جدیدی میدهن، اصلا ما افتخار میکنیم که فقه شیعه فقه پویاست و در هر عصر زمانی به تناسب عصر زمان با توجه به اطلاقات و عموماتی که ما داریم رأی فقیه عوض میشه. این یک نقطه این بود که ما خواستم به عنوان مقدمه خدمت عزیزان داشته باشم. اما در رابطه با فتاوای فقها عرض کردیم، ما اول نظر فقها را عرض میکنیم که به تعبیر آقای بروجردی میفرمود که فرا در خیلی از آثارشون که تسلط به اقوال فقها نیمی از اجتهاده، تسلط به اقوال فقها خودش نیمی از اجتهاده، چون این فقها در طول این 14 قرن آیات رو دیدن، روایات رو دیدن، مباحث اصولی رو پایین بالا کردن، یه نظر رسیدن. و در اقوال فقها هم در این زمینه عرض کردن از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه گرفته که اولین کتاب فقهی شیعه را به صورت مفصل نوشت مبسوطه. خب شیخ طوسی متوفای 460 بود، یعنی قرن چهارم و پنجم هجریه. حالا این مرد من بارها عرض کردم چقدر عمر با برکتی داشته، اولا در تمام حوزه‌ها کتاب دارم، در فقه اصول، رجال، کلام، رجال، یعنی در همه جا، و بخصاً در فقه کتابی نوشته که بعد از 15 قرن حوزه های علمیه ما هنوز کنار سفره مرحوم شیخ طوسی دارن برای شما از کنم بحث بررسی فقهی می کنم، چون شما الان هر حوزه فقهی شیعه را در ایران خارج از کشور ببینید عمدتاً بر محور جواهر دور می زنه. یعنی شما هیچ فقیه را نمی یابید که در درس خارج فقه بدون استفاده و استناد به جواهر بحثی را شروع کنند یا ادامه بده. جواهر شرحی است بر شرایع مرحوم محقق هلی، محقق هلی متوفای 676 هجری. شرایع تلخیص مقصود شیخ طوسی، یعنی الان آنچه که ما امروز در روزهای نیمون داریم خلاصه در کنار سفره مقصود شیخ طوسی نشسته. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، خب الان ما هم میاییم هم تو بحث خارج وارد میشیم یا مقاله فقهی بنویسیم، با یک انبوهی از کتب فقهی مواجه هستیم. آیان کار کردن، ادله رو آوردن، استدلال کردن، ولی شیخ طوسی با دست خالی در یک زمینی که هیچی نیست، کتاب هایی هم که هست همه خطی، نه اعراب داره نه نقطه داره. برای شما از کنم تهیه کردن یک کتاب کار خیلی دشواریه، کتاب ها حتی در یک جا هم جمع نیست. اینها رو برداشتن یک کتاب مبسوطی نوشتن، واقعا من بعضی وقت فکر میکنم به کرامت اگر ندیم معجزه نزدیکتر تا به حال طبیعی. مرحوم شیخ طوسی اقوال رو میاره، ولی خب اقوال گذشته از شیخ طوسی دیگه ما دو سه تا فقیه خلاصه حسابی تو میدان نداریم. بعد از شیخ طوسی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه شاگرد سید مرتضی، سید مرتضی شاگرد شیخ مفید، شیخ مفید هم حالا شما ملاحظه کنید فرض بگیم مثلا از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یا از پدر بزرگوارشون ابن بابزه، اینها ما دیگه فقیه قبل از شیخ مفید نداریم برای شیعه، یعنی فقیهی که باید مباحث فقهی و استدلالی وارد بشه. بله ابن عقیل اسکافی داریم که قبلا سنی بود شیعه شد، ابن عقیل عمانی رو داریم، ابن دنید اسکافی داریم که از اینا تعبیر میکنن به قدیمه، اینا معاصر مرحوم کلینی بودن، ولی نه فتاواشون در دسته و خدا بیامرزه آیاش خلفنا جمع کرد اقوال این دو تا بزرگوار را به نام رساوتان مجموعتان از ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی. آدم نگاه میکنه چیزی در باره فقه ندارن و اضافه بر این که اینا تون قبلن فقیه اهل سنت بودن برگشتن به طرف شیعه، در خیلی از موارد مثلا از ابن جنید اینا که نظم میکنن میبینیم مثلا بوی بیاس و استحسان و این چیزها زیاد میاد، ولی زا آقایان مخالفت ابن جنید اینها رو مثلا در همین بخش انشاءالله خواهیم خوام. تنها کسی که در این زمینه در بحث عامی یک نیمچه مخالفتی دارد فقط ابن جنیده، غیر از ابن جنید ما کسی نداریم. و اینم میگن ابن جنید فتاواش فتاوای 16 است، اعتباری به مخالفت ابن جنید و ابن عقیل برای شما از خانم در مباحث فقهیه نیست. بعد که وقت میاد نوبت به مرحوم علامه هلی میرسد، علامه هلی در حقیقت یک تحول زیر بنایی در فقهش ایجاد کرد که ما قبل از علامه نداریم. درست مرحوم محقق هلی استاد بزرگوار علامه در کتاب معتبر مباحث فقهی خوبی داره، یعنی حالا شرایط کتاب فتوایی محقق هست، در کتاب فتوایی خوب خیلی میدان برای منوح دادن نیست. کتابی که از مرحوم محقق هست، کتاب استدلالی، کتاب معتبر هست. معتبر هم آنچه که من ذهنم از اگر اشتباه نکنم تا وسط سلاف هم تمام نکده، یعنی تهارت هست و یه مقداری هم از کتاب سلاف بحث شده اگر اشتباه نکنم، دیگه دوره کامل فقه نیست. وقتی فتوای هلی میاد رضوان الله تعالی علیه مثلا کتاب تحریر مشهور بر این هست که 70,000 فروع فقهی را مرحوم علامه در تحریر الاحکامش میاره. و شما ببینید مثلا کتاب تذکره از کتابهای مفصل فقه مقارنش هست. یعنی ما قبل از علامه دو تا از بزرگان ما فقه مقارن نوشتن، یکی خود شیخ طوسی کتابی داره به نام خلاف، سید مرتضی رضوان الله علیه کتابی داره به نام ناصریات. ولی خب اون زمان نه کتابهای اهل سنت خیلی زیاد رو آمده بود در دسترس بوده اینها بتونن خوب اقوال و آرای اهل سنت رو به دست بیارن، و عمدتاً هم فقهای اهل سنت در قرن پنجم ششم روش کردن آمدن بالا، یعنی شاید 90% از کتابهای مفصل اهل سنت مال قرن ششم و هفتم هجری. ولی خب مرحوم علامه میاد در تذکره خب یک غوغایی در فقه مقارن به پا میکنه، و کتابهای دیگری که مینه در هر کجا دست میگذارد نوآوری داره. بلکه ما از اینها که اینو داره میاییم جلوتر، بزرگان ما مثلا پسر علامه فخر المحققین ایزاق الفواید داره اقوال رو آورده. برای شما از خانم مرحوم محقق کرک رضوان الله علیه صاحب جامع المقاصد اقوال علما را دارد. خود مقدس اردبیل رضوان الله علیه مجمع الفائده و البرهان اقوال رو داره. ولی خود دو تا سه تا کتاب رو دیده و نظر اونها را آورده و شروع کرده به نقد و بررسی کردن، تا میاد میرسد به مرحوم سید محمد جواد عاملی متوفای 1226 هجریه. ایشون میاد کمر همت میبنده، کل کتاب های فقهی از زمان شیخ مفید تا زمان خودش هر کتاب فقهی نوشته شده، حتی بعض از کتاب های فقهی من بررسی میکردم بودم حتی تا الان هم چاپ نشده خطیه، ولی از کتاب های خطی فقهیشی هم در اختیار داشته نظرشون را برده. ایشون خب استاد صاحب جواهره، ولی یه مقدار صاحب جواهر به این استاد بزرگوارش ارادت زیاد نداره. علتش هم اینه، مرحوم صاحب مصباح الکرامه در کارهای نوآور فقهی خیلی زیاد نتونسته برایشان گل بکاره. یعنی توانایی مرحوم عاملی در جمع اقوال فقهاست در این قسمت بی نظیره. یعنی ما تا قرن 13 هجری، یعنی بنده در طول 40 سالی که حوزه اقوال 40 تا نهلین کار کردیم، ندیدم هیچ فقیهی مثل مرحوم مثل جواد محمد جواد عاملی بیاد نقل اقوال فقها کرده باشه. برای شما عرض کنم، ایشون میاد تمام کتابهای فقهی رو روی هم میچینه و یک بررسی اون جایی که میخواد رأی بده ایشون نظر بده، یه مقدار انسان دقت کنه خیلی زیاد توانایی رأی نداره. اینجا که میخواد نقد بخونه، یعنی مشخصه خیلی نتونسته خوب بیاد میدان. حتی شما کتاب مختلف شیعه علامه را ببینید، با اینکه علامه نزد 500 سال جلوتر از ایشون هست، علامه متوفای 726 هجری، ایشون 1226 هجریه. خب مختلف علامه، من باران توصیه میکنم به دوستان یا کسی بخواد فقه پویا را او به فهم درک کنه، فعلیه به کتاب مختلف شیعه. یعنی میاد کاری به اهل سنت نداره، اقوال مختلف فقهای شیعه را میاره، مثلا میگه فلان مسئله سید مرتضی اینطور گفته دلیلش هم اینه، شیخ طوسی اینطور گفته دلیلش هم اینه، دونه دونه دلیلها را میاره و نقد میکنه. نقدم که میکنه خب علامه حلیه، ما دو تا علامه حلی در تاریخ نداشتیم، یعنی ما در گیتی فقط یک علامه حلی داریم و بعد از او هم باید اعتراف کنیم مثل علامه حلی رضوان الله تعالی علیه را نداشتیم. خب ایشون میاد اقوال مثلا سید مرتضی را نقل میکنه، شیخ طوسی نقل میکنه، نقل را خیلی محکم میاد، همون کاری که مطاخب میکنه شیخ انصاری، میاد اقوال رو میاره رد میکنه، اینه میاره رد میکنه، اونه میاره رد میکنه، نادم گیج میشه چیه. بعد از لابلا خودش میاد یک رد جدیدی را ابداع میکنه. مرحوم علامه یهلی هم در مختلف این شکلیه اقوال فقها ها را نقل میکنه، ادله اقوال را هم نقل میکنه، ادله را نقل میکنه، یعنی نحوه اجتهاد رو خوب یاد میده. آقا اگر یک فقیهی آمد گفت مثلا در موضوع مثلا تسبیحات اربع دلیل ما این هست، این دلیلش از این هست، از این هست، این قابل مناقشه هست، یعنی نحوه مناقشه در ادله فقها ها را آموزش میده. مرحوم شیخ محمد جواد عاملی حتی در نقل اقوال و نقد اقوال خیلی خیلی کمتر از علامه وارد شده، خیلی کمتر از علامه وارد شده. ولذا صاحب جواهر بعضی از جاها خوب من شدنم نظر قاصر ما باشه که این مقدار کم لطفی میکنه، مثلا تعبیر میکنه و قال بعض الناس، این کلمه بعض الناس تعبیر میکنه که اراده میکنه صاحب جواهر صاحب مفتاح الکرامه را برای شما عرض کنم استادش رو. خب این تعبیر یه مقدار ما احساس میکنیم زیبنده یک استاد نیست، حالا هر که هم بوده مدت صاحب جواهر از محضر ایشون درس قرار گرفته. خب بعض الناس گفتن خود کلمه ناس مشکل در این است که ایشون عالم نیست، بعضی از ناس هست و کلمه بعض هم که میاره بخش این داره تقریبا تخفیف در حق استاده. و ایشون میاد در رابطه با این قضیه مفصل اقوال رو نقل میکنه، که البته اخیرا این کتاب مفتاح الکرامه رو در مؤسسه آلیده تحقیق کردن، تحقیق خیلی مفصل و جانانه شد، حتی بعضی از مصادر که مخطوط بوده کتاب‌های خطی را از کتابخانه های قم، تهران، تبریز، مشهد گیر آوردن، شاید من بگم در این 12 جلد شده، یعنی تا 12 جلدش بنده دارم، در 12 جلد شاید مثلا 50 مورد پیدا نشه که من مختصر پیدا نکرده باشم. ایشون میاد براش مثلا من آدرس رو عرض میکنم خدمت عزیزان، انشاءالله این روی مطالعهی بفرماین، هم عبارت مرحوم میرزا جواد عاصی سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 119 اقوال فقهای شیعه را درباره آمین گفتن که حرام هست، مبطل صلات هست، خیلی مفصل آورده ایشون صفحه 119 تا 121 مفتاح الکرامه صفحه 119 تا صفحه 121. البته در این معجم فقهی مشکلات اهل بیت هم هست. بعد برای شما هستم علامه یهلی در تذکره جلد 3 صفحه 162 اقوال فقهای شیعه و فقهای اهل سنت هم آورده، برای خیلی مختصر. و خود صاحب جواهر در جلد 10 از صفحه 2 شروع کرده تا حدود 13-14 بحث آمین رو مطرح کرده. متذکر اقوال اهل سنت هم تقریبا به صورت استطرادی شده، ولی خیلی مثلا مثل تذکره وارد نشده یا مثل شیخ طوسی وارد نشده. و من نگاه کردم خلاف شیخ طوسی رو مقایسه کردم با تذکره، دیدم هرچه مرحوم شیخ طوسی داره در خلاف در بحث آمین مرحوم علامه یهلی در تذکره آورده با یک اضافاتی، با یک اضافاتی. ولی تا دیگه فقط عزیزان اگر این تذکره را ببینن، تذکره که عرض کردم جلد 3 صفحه 160 این چاپ جدیده، من حالا دقیقاً یادم نیست تذکره را جامعه مدرسین تحقیق کردن یا آل‌البیت تحقیق کرد، من تو ذهنم هست که تذکره را جامعه مدرسین تحقیر کردن، نه خود میخواد آلون بیت تحقیر کردن، آلون بیت تحقیر کرد و دفتر تبلیغات هم قبل از ما تحقیر کرده بود که ما اینا ناتمام مانید. حالا از حال تذکره صاحب جدید اونم تقریبا 10-12 جلد شده، جلد 362 ایشون با این تعبیر شروع میکنه و یحکم قول آمین آخر الحمد عند الامامیه و تبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا او اماما او معموما ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. دلیلشون دیگه گربه رو در هجله میکشه، عبارت از خیر مسلم میاره، یا اگر ما میگوییم آمین موجود بطلان نماز هست، خود شما در صحیح مسلم از پیغمبر اکرم نقل کردید ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين و تأمین من كلامهم. آمین گفتن کلام آدمی هست، آمین گفتن کلام آدمی هست، پس طبق روایت صحیح مسلم هم که آمین گفتن مبطل صلاته. البته شون بعد روایاتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه و بعد میاد میرسه و اما این در جمهور اونها دیگه مفصل میگه فلل استحباب مطلقن و اطلق الجمهور علل استحباب، اهل سنت اجماع دارن بر استحباب آمین بعد از درجاده. بعد جالب اینجا این مدار عرض کردن ما باید دقت بکنیم خیلی زیاد پای بند آنچه که بزرگانمون آوردن نباشیم، این روز با توجه به این صنعت کامپیوتر و چاپ کتاب های اهل سنت و غیری که در اختیار ما هست، خب قطعا ما دسترسی بیشتر داریم، همونطور که شبهات هم بیشتر متوجه ما هست. مثلا هم مرحوم شیخ طوسی هم مرحوم علامه استدلال کردن، میگه آقا مدرک اهل سنت روایت ابو هریره هست که میگه اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تقول آمین، این را پیغمبر نقل میکنه. بعد ایشون میاد خندتن روی ابو هریره منور میگه، میگه ابو هریره آدم سالمی نبود، عمر شهادت داد که ابو هریره عدو الله و عدو المسلمین هست و حکر بر خیانت او و مثل هادا لا یسکن الى روایته. ابو هریره ای که عمر در باره او گفت عدو الله و عدو المسلمین، صلاحیت برای شما از کنم چیز این که به روایات شما عمل بکنیم نداره، و حالا که اونها روایات خیلی از طریق دیگر غیرت ابو هریره هم دارن. و اضافه مثلا یک نقطه عرض بکنن، شما اگر همین رو برای طلبه سنی بگید که عمر شهد علیه به انهو ابو الله شهادت داد بر این که ابو هریره عدو خدا، دیگه آقا سند به ما بدهید، یک من سند صحیح از دیدگاه اهل سنت بر این قضیه ما نداریم. اصری تاریخ تبری هست و نمیدنم ابن عبدالحبیب و اینها برای شما از کنم این عبارت رو نسبت به ابو هریره آوردن، با مسائل تاریخی ما نمیتونیم بیاییم قضایای فقهی را حل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر دو روز هشت نشان پس اشان دیگه شنبه اشان ما این رو ادامه میدیم و ما در اول هر هفته خلاصه این بحث ها که میگشته میشه من تشکیل میشه اقدال آقایان قرار میگیره شد به ماسلم ها چیزی در سلام برای که مثلا به اقدال اقدال در آن میگیره. البته این بحث ها ما مرتب و ادمه نمیم کردیم، یعنی سال یعنی همین بحث ها شده بود نمیم چیلی برنامه رو نسبت به آن بگذارن یا با بیرکن و این آخر سال نمیم بودیم
دوستارو بعد از اونهایی که صحبت هم
دیرانه
دوست این هفته ده دقیقه هم در شروع میشه دیگه دیر نکنم. ببینی اشتو بشتم نمیتونم.